والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا و حضرت هادی سلام الله علیهما و سلامتی امام زمان اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما در مورد جمله نورانی و قادت الامم بود و در جلسه گذشته مقدمه ای رو برای ضرورت احتیاج جوامع بشری به مسئله رهبری خدمت عزیزان بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انسان اگر بخواهد از توانایی‌های وجودی خودش استفاده کند احتیاج دارد تحت رهبری رهبران الهی قرار بگیرد. در جلسه امشب بعضی از ویژگی‌هایی که ائمه هدا علیهم صلوات الله در حد اعلا دارا هستند که اونها رو لایق کرده است که جزء و قادت الامم قرار بگیرند و قائد امتها و پیشوا و پیشروی امم باشند، اونها رو انشاءالله بررسی میکنیم و فقط لازم است که یک نکته ای رو متذکر شوم که عموم این ادله‌ای که عرض میکنم قابل تعمیم است برای رهبران غیر معصوم، البته در حد توانایی اونها. در روایات وقتی مراجعه می کنیم که ائمه ما چه صفاتی رو دارا بودن که توانستند و قادت الامم قرار بگیرن، به یک سلسله موضوعاتی اشاره فراوانی شده است که من اونها رو یکی یک مطرح می کنم و انشاءالله توضیح مختصری هم عرض خواهم کرد. در مجموعه روایات اولین بحثی که مطرح شده است بحث عقل کامل داشتن قادت الامم است. کسی میتواند پیشوایی جامعه اسلامی رو به عهده بگیرد و قائد باشد که از عقل والا و بالایی برخوردار باشد. طبیعی است که وظیفه اصلی قائد تنظیم زندگی مردم است در همه زمینه‌ها. اگر مراجعه کرده باشید به نهج البلاغه مولا امیرالمومنین، امیرالمومنین می‌فرمایند امت بر عهده من چهار حق دارد. حق اول این است که تربیت آنها را به عهده بگیرم. حق دوم تنظیم معیشت و زندگی اقتصادی اونهاست. یکی دو نمونه دیگر هم بیان می کنند که از مجموعه بیان مولا امیرالمومنین استفاده می شود که رهبر عهده‌دار تنظیم جمیع شؤونات زندگی انسان رو هست. بر این اساس اولین چیزی که او احتیاج دارد دارا باشد عقل کامل و عقل والاست، یک عقل رشد یافته که به برکت اون عقل با استفاده از وحی مبتنی بر قوانین ثابت الهی مسائل زندگی انسان رو تنظیم بکنه. حالا عنایت بفرمایید از خود حضرت من بیانی رو عرض میکنم. این از اون روایت های بسیار زیبایی است که جایگاه این مسئله رو روشن میکنه. حضرت فرمودند یحتاج الامام الى قلب عقول. کسی که میخواهد امامت جامعه رو به عهده بگیرد، قائد باشد، پیشوا باشد، احتیاج دارد به یک قلب عقول، قلبی که بسیار عاقل باشد. که حالا کلمه عقل اگر بخواهیم ساده ترین معنا رو برای او بیان بکنیم، ادراک کننده، مهار کننده. حالا اینطوری من عرض میکنم که از بعضی از روایات استفاده کرده ام. او هم ادراک کننده حقایق عالی است و هم مهار کننده است، به تعبیر پیامبر اکرم اقال است. پس امام احتیاج دارد به قلب عقول و لسان قول، یک لسان گویا، زبان فصیح، با نت شفاف اون چه که در ضمیر او میگذرد رو در اختیار جامعه اسلامی بگذارد. و جنان علا اقامت الحق سئول، یک به اصطلاح روحیه بسیار قوی، پویا. برای چی؟ پیگیری مسائل حق و به اصطلاح ادامه دهنده برای برنامه های الهی، بتواند اقامه حق بکند. این در جلد ششم قرآن الحکم هست، صفحه 472 چاپ دانشگاه تهران. این مسئله اول. خب شما ببینید از همینجا ما با میشه گفت اکثریت جوامعی که امروز برای جامعه دموکراسی خودشون مدعی ارائه یک رهبری عالی هستن، از همینجا با اونها اختلاف پیدا میکنیم. البته ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی بحث عقل رو مطرح کرده است. منتها دو سوال اساسی اینجا مطرح است. یک سوال این است که آیا واقعا ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی کلمه عقل رو به کار برده به همون معنایی که در فرهنگ ما مصطلح است؟ این یک نکته. دوم این که مفهومی که عقل در مجموعه روایات اهل بیت دارد با اون چیزی که فرضاً خود روسو کلمه عقل رو هم به کار برده باشد ماهیتش چی هستش؟ بله، متفاوته. به همین دلیل عرض میکنم خدمت شما که ما باید روی این مسائل واقعا تحقیق همه جانبه ای داشته باشیم. و همه این موضوعات هم که عرض میکنم همه برمیگردد به مجموعه توانایی هایی که خدای متعال به انسان ها داده است. احیا و شکوفایی این توانایی ها مبتنی است بر کسی که دارای این ویژگی ها باشه. این مسئله اول. و این مسئله اول تقریبا زیربنای موضوعات بعدی است. از حضرت سامل الحجج ارواح الله الفدا سوال میکنن عقل چیست؟ حالا عنایت داشته باشید، حضرت عقل رو دارای 10 جزء میکنن، میفرمایند عقل دارای 10 قسمت است. و وقت بعد میرسن به دهمی، میفرمایند العاشره و مل عاشره، دهمی و به به دهمی، دهمین جزء و دهمین قسم عقل انسان عاقل این است که هر کسی رو میبیند او رو از خودش بالاتر و والاتر میبیند، خودش رو در یک مرحله پایینتری احساس میکند، یک حالتی در او ایجاد میشود که در مقابل عظمت خدای متعال احساس ذل میکند و در مقابل غیر خدا احساس عزت، چه این احساس عزت هم به واسطه اون احساس ذل است در مقابل ذات باری تعالی. این حالت نمیگذارد انسانی که میخواهد پیشوا و رهبر جامعه باشد مبتلا به انحرافاتی مانند کبر، انحرافاتی مثل احساس حقارت قرار بگیره. حالا چون من اینجا این بحث رو مطرح کردم و بعدم دیگه این امشب این بحث رو میبندیم بریم سراغ و عناصر الابرار، حیفم میاد لابلای این بحث یه مقایسه مختصری هم نکنم با جریان رهبری ما قبل از انقلاب. جامعه ما رهبریت و مدیریت او به عهده کسانی بود که به اعتراف نزدیکان اینها از عقل بالا یا از عقل به معنای روایی برخوردار نبودن. من اینجا یک کتابی رو میخوام عرض بکنم و در این فضای فعلی کشور به واسطه بعضی از جریانات خارج از کشور که با رهبریت صالح الهی مبارزه میکنن، میدانن اگر جامعه ما تحت یک رهبری صالح قرار بگیرد قدرت مقاومتش در مقابل اعداء الله قوی خواهد شد، حرکت منفی میکنن. شما باید اینجاها رو به دقت مطالعه کنید. یکی از نویسنده های آلمانی که الان اسم ایشان در ذهن من نیست، کتابی رو نوشت تحت عنوان شکست شاهانه. از کتاب‌های بسیار خوب و خواندنی بود که درباره محمد رضای پهلوی نوشته شد. بنده استدعا می‌کنم حتما این کتاب رو به دقت مطالعه بکنید. خب حالا شما ببینید جامعه ما مدیریتش به عهده چه کسی است. در برخی از صفحات این کتاب نوشته میشه که وقتی محمد رضای پهلوی با فرح ازدواج میکنه، به دلیل اینکه قد خانم فرح 10 سانتی‌متر از محمد رضای پهلوی بالاتر بوده، او دستور میده به فرح که در مجالس رسمی و عمومی یا باید من بایستم تو بنشینی، یا تو بایست من مینشینم که مشخص نشه که 10 سانتی‌متر قد من کوچکتر از قد شماست. خب شما ببینید این روحیه رو علامت چیست؟ شاخصه چه ویژگی هاییست در وجود این انسان؟ عرض میکنم نمیدونم چه تعبیر بکنم که تعبیر واقع بینانه ای کرده باشم. حد اقلش میتونم بگم این صاحب عقل نیست، بنابر تفسیری که روایات ما از کلمه عقل به کار برده اند. این یک انسان است. یک انسان هم میگوید ای کاش تمام مردم ایران دستانشون تبدیل میشد به یک دست و من بر این دست بوسه میزدم. اصلا نمیشه این دو مطلب رو با هم مقایسه کرد. این یک بخش. ائمه هدا در عالی ترین رتبه عقل قرار گرفته بودند، از رسول اکرم بگیرید تا آخر. دو روایت رو اگر زمینه کنیم و یک قیاس تشکیل بدیم، یعنی یه شکل اول درست بکنیم کبری و صغرا و بعد نتیجه بگیریم، جواب این مسئله حل خواهد شد. و اون این است که پیامبر اکرم فرمودند اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خدای متعال خلق کرده است العقل، عقل است. اون وقت در بعضی از عبارات داره که و هو نوری، در بعضی از روایات داره و هو روحی. عقل مطلق، عقل کامل، نور من است. این مقدمه ما. بعد یک تعبیر صحیح داریم که فرمودن اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به زمینه این دو روایت ما نتیجه میگیریم که همه اهل بیت علیهم صلوات الله صاحب عقل به معنای روایی و به معنای کامل بودند و به همین دلیل اینها لایق صفت قائد بودن بودند و تمام اعمال اینها برای ما میتواند الگو باشد. آقای وایت هد یه جمله خیلی قشنگی داره، واقعا خیلی جالبه. تو تعیین مصداق این جمله باید دقت کرد. حالا من جملهش رو میگم. ایشون میگه جوری زندگی کنید، جوری زندگی کنید که از قطعه قطعه زندگی شما قانون استخراج شود. خیلی حرف جالبی است. طوری زندگی کنید که از قطعه قطعه زندگی شما قانون استخراج شود. این فقط در مورد انسانی صادق است که واقعا به یک عقل ناب، عقل خالص و عقل کامل دست پیدا کرده باشه که در عالی ترین مرحلش در ائمه معصومین علیهم صلوات الله میتوان مصداقش رو پیدا کرد. خب این نکته اول. ویژگی دومی که اینجا عرض میکنم حضورتون، روایات ما روش تأکید داره، مسئله ایمان شخص قائد است. شخصی میتواند قائد بودن و رهبریت یک جامعه رو به عهده بگیرد، پیشرو باشد که از ایمان بسیار بالایی برخوردار باشه. ایمان معنای خیلی ساده او آرامش و طمأنینه زاییده از ارتباط با خداست. وقتی قلب انسان آرامش پیدا کرد به واسطه وابستگی به خدا، این همان حالت ایمان است. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم علی بذکر الله تطمئن القلوب. این معنای ایمان از همین آیه شریفه قابل استخراج است. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. جالب توجه اینجاست که در روایات ما مصداق اتم ایمان خود مولا علی ابن ابی طالب تفسیر شده است، عمل ایمان، من هم ایمان. این آیه رو نگاه بکنید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لل ایمان ان آمنو بربکم فآمنا. ایمان برای شخص رهبر بزرگترین سرمایه مدیریت است. چرا؟ به چه دلیل؟ در حین مدیریت یک جامعه، اون هم جامعه‌ای که از وسط آتش فشانهایی که به واسطه غرایز بسیار خطرناک انسان این آتش فشان شعله ور میشه، رهبر میخواد از وسط این آتش فشان یه دست گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم استخراج بکنه. اللهم صل علی محمد. کار ساده ای نیست، واقعا کار ساده ای نیست از یک ابوذر گوسفند چران ابوذری ساخته بشه که پیامبر اکرم فرمودن زیر این آسمان راستگوتر از او پیدا نمیشه. برای پرورش چنین شخصیتی احتیاج به آرامش و طمأنینه داره. آرامش این مسئله شرط اساسی است. در موقع تدبیر، در موقع فکر کردن، در موقع برنامه ریزی کردن، این آرامش است که سکاندار شخصیت قائد و پیشوا و رهبر است. اخیراً یکی از آیونی که از کشور ما دیدن کرده بود در زمان حیات امام، انتشارات کوثر این خبرنگار از خاطرات او رو چاپ کرده است. ظاهرا دیدار با طوفان، عنوان کتاب این باشه، دیدار با طوفان. کتاب خیلی شیرینیه، از یک انسان مسیحی به دور از بسیاری از واقعیت‌های دینی، آن نقطه‌ای که این خبرنگار برای او فوق‌العاده متعجب بوده است، این که امام رحمت الله علیه یک به اصطلاح دریای بیکرانی است از آرامش و سکینه و وقار، و این آرامش و سکینه و وقار او مبدع تولید طوفان‌ها و حرکت‌ها در جامعه. او تعبیر می‌کند او با آرامشش طوفان ایجاد می‌کرد، که ادامه میده در بخش خاطراتش که گریه مرا امان نمی‌داد وقتی در جاذبه شخصیت او قرار گرفته بودم. خب شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه بیانی دارند، فرمودند اگر عرب و عجم مقابل من بایستند، من لحظه‌ای پشت به اونها نخواهم کرد. این به خاطر چیست؟ به خاطر همین مسئله ایمان است. یک شخصیتی که مؤمن به خدا نباشد، وابسته به خدا نباشد، اصلا صلاحیت رهبریت جامعه رو ندارد. حالا به همین دلیل ما میگیم کسانی که در شرایط قبل از انقلاب رهبری جامعه ما رو به عهده گرفته بودند، اینها به دلیل اینکه فاقد این صفات بودند، عملا قدرت مدیریت رو از دست داده بودند. نه اینکه ما بگیم نباید باشند، اصلا عملا نبودند. ملاحظه بفرمایید، احمد علی مسعود انصاری در خاطرات خودش می نویسه که محمد رضای پهلوی صبح ساعت 9 صبح که از خواب بلند می شد، بعد از استحمام مشغول ناشتایی می شد و بعد خوندن روزنامه ها و بعد ملاقات با سران کشوری، ساعت 12 که می شد وقت دیدار معشوقه هاش می شد که هر روز یه جا، یه روز از عراق، یه روز از مصر، یه روز از امریکا و جاهای مختلف می آوردن برای او. بعدم مشغول مشاهده فیلم‌های سینمایی که برای او می‌گذاشتن از طریق ویدئو، بعدم عرض می‌کنم مشغول قمار با امثال اسدالله علم و نمی‌دونم ایادی و دیگران. خب یه چنین کسی که اصلاً وقت برای ارتباط با خدا نگذاشته است، وقت برای ارتباط با خیشتن نگذاشته است، چگونه می‌تواند در طوفان‌ها این خلأی در وجود او ایجاد بشه که طبیعی است که احتیاج داره به وابسته شدن به کشورهای ابرقدرت که در موقع بروز حوادث از او حمایت بکنند. این مسئله بسیار مهمی است. خب این ویژگی دوم. فلذا امروز وقتی ما کلمه فقیه رو به کار میبریم، فقیه وارث این صفات است در حد توان بشری، یه بشر عادی. این خیلی مسئله ظریفی است. یعنی شما با این دیدگاه نگاه بکنید به این بحث، مسئله یک مسئله مدرن مترقی از نظر اجتماعی است، دیگه عالی تر از این نمیشه. ولی مگه اجازه میدن توی دنیا ما این مسئله رو مطرح بکنیم؟ اونقدر تو سر این قضیه میزنن تحت این عنوان که تفکر دینی و تفکر اسلامی است. خب مسئله سوم مسئله عدالت است که شاید حساس ترین ویژگی انسان، عرض میکنم حضور و مبارک شما، انسان قائد و انسانی است که پیشواست، شاید در میان اینها هیچ کدام به ظرافت این قضیه نرسد. خب اینجا عدالت حساسیتش به کجا برمیگردد؟ حساسیت عدالت به چند مسئله اساسی برمیگردد. یک مسئله به خود شخص قائد است. خود شخص قائد اگر سر سوزنی از مرحله اعتدال خارج شود، توانایی های درونی او از بین خواهد رفت. یعنی اول به خود شخص رهبر ضربه وارد میکند و بخش دوم به مدیریت و رهبری او در جامعه لطمه وارد خواهد کرد. جامعه بشری در پرتو عدالت است که در یک مسیر منظم سیستماتیک قرار خواهد گرفت. واقعا با این دیدگاه عدالت رو نگاه بکنید، انسان عادل کسی است که هر موضوعی رو در جامعه اسلامی در جایگاه خودش قرار میدهد، به معنای وسیع کلمه البته. حالا شما عنایت داشته باشید، امیرالمومنین سلام الله علیه رو قاضی احضار میکنه. کدام قاضی؟ قاضی که خود امیرالمومنین منصوب کرده. خیلی مسئله مهمی است. بنده خواهش میکنم وقتی اینها رو عرض میکنم بگردید توی مصادیق امروزش تو جامعه خودمون، ببینید مسئله باید چگونه بررسی بشه. حوادث اجتماعی امروز رو هم با همین معیارها تحلیل بکنید، نه با معیارهایی که بیگانگان در افکار خودشون الان از طریق رسانه‌های گروهی القا میکنن. وقتی حضرت رو احضار میکنه در دادگاه، رو میکنه به شخص شاکی، میگه یا زید یا عمرو یا هر کسی دیگری یا بکر، نمیدونم حالا اسمش رو، بگو ادعات رو، بگو شکایتت رو، بگو. وقتی شکایتش رو میگه، رو میکنه به آقا امیرالمومنین، میفرماد یا ابوالحسن شما بفرمایید جواب بدید. آقا تا گفت یا ابوالحسن، چهره امیرالمومنین سرخ شد، متغیر شدند، فوق العاده ناراحت، رو کردن به قاضی. قاضی چرا رعایت عدالت رو نمی کنی؟ گفت آقا مگه چه کردم من؟ فرمودن چرا او رو به اسم صدا زدی، مرا به کنیه؟ اگر او رو به اسم صدا زدی، منو هم باید به اسم صدا بزنی. این یک جلوه بسیار کوچکی است از عدالت این قائد، این قائد اعظم، این سرلوحه رهبران بزرگ بشری. قادت الامم، یه چنین انسانهایی لایقند قادت واقع بشن. امروز جامعه ما تشنه همین روحیه هست، همین ویژگی. این که نمیدونم ما قبل از انقلاب چه کردیم و ما رفتیم فلان و ما رفتیم بیسار و این حرفا، اینا هیچ کلام معیار نیست از دیدگاه تفکر اسلامی. میزان احکام الهی است، معالم دیننا، روی این معالم دین باید عمل کرد. حالا بیاد بیارید حضرت امام رو، وقتی ایشون رهبر شدن اولین کاری که کردن کلیه اموال خودشون رو، صورتش رو نوشتن، دادن در اختیار، عرض میکنم ظاهرا شورای نگهبان. بعدم وقتی که پیام دادن برای روحانیت اسفند سال 67، فرمودن والله اگر از من کوچکترین خطایی دیدید، به هیچ عنوان کوچکترین مسئولیتی برای خودم قائل نیستم، مرا هم بگیرید و محاکمه کنید. اگر دیدید کمی پام رو از اون مسیر الهی کنار گذاشتم و کج رفتم. حالا شما بیان فضای فعلی کشور ما رو بررسی بکنید، با همین معیارها مسائل اجتماعی رو بررسی کنید. و قادت، قادت مرز است، حد است، معیار است، میزان است. با این میزانها باید مسائل بررسی شود، نه اینکه در کشور کره چه گذشت و در کشور مالزی چه گذشت. بگید ما معیارمون کره و مالزی هست. مثلا تمام این نزاهای این است که ما معیارهای کره و مالزی رو نپذیریم، تابع این معیارها باشیم. این مسئله عدالت، این حساسیت رو چیه؟ برخورداره. حالا یک کسی صاحب قدرت شده است، صاحب تسلط شده است، صاحب اختیار شده است، خیلی مهم است. کسی صاحب قدرت شده است، اون هم قدرت اداره یک جامعه، سر سوزنی از عدالت خارج بشه خطرناک خواهد شد، فوق العاده ضربه زننده خواهد شد. هم فاسد می شود و هم چی؟ مفسد. به همین دلیل است وقتی وارد شهر انبار می شود، وقتی جلوی حضرت هل هل می کنند، سر و صدا می کنند، خضوع زیاد می کنند، حضرت نهی می کنند، فرمود این کارها رو نکنید. اینها ضربه می زند به عدالت قائد. امام رحمت الله علیه وقتی وارد قم می شوند، ما یه جیان وارد قم می شوند در اون فضا، و وقتی هم وارد جمعیت میشن، مردم رو میان از کنار امام رد میکنن، امام عصبانی میشن، میگن بذارید من میان ملت باشم، کنار مردم باشم. وقتی یه شخصیت لشکری و کشوری درجه اول کشور میاد دم منزل امام، امام فرمان وقت ندارم فعلا، وقت بگیرن، میره. همون روز همون ساعت چند دقیقه بعد یه پدر شهیدی از رفسنجان میاد، پسته رفسنجان هم آورده، یه پیرمرد کمر خمیده، میگه به آقا بگید آقا اگه وقتم ندارید یه دقیقه من بیام یه عرض سلام میکنم، یه خسته نباشید به شما بگم، بگید پدر شهیدن. وقتی به امام میگن، امام فرمان من خودم میام دیدن ایشان. روحیه رو ببینید، روحیه رو ببینید. پا میشه این پیرمرد میاد به استقبال پدر شهید کمر خمیده. گفتم وقتی این دو تا پیرمرد نشستم، مثل اینکه سالها با هم، این بنده خدا پیرمرد رفسنجانی گفت آقا حالتون چطوره؟ من همیشه دعا میکنم خدا به شما قوت بده. بعد گفته بود پسه آوردم بخورید قوت بگیرید فریاد بزنید در آمریکا. توجه فرمودید؟ خب این روحیه برای چیست؟ اعتدال و عدالت اقتضا میکند. وقتی هم اوائل انقلاب از ایشون یک کسی بیش از حد تعریف کرد، ایشون گلگی کردن، فرمودن اینطوری تعریف نکنید، ما طغیان میکنیم. خیلی مسئله ظریفی است، فوق العاده حساس. به همین دلیل است که امام باید از عدالت برخورد. حتی در نماز جماعت که کسی میخواهد پیشوا قرار بگیرد، او هم باید عدالت داشته باشه. البته در علم کلام این بحث مطرح است، در کتب مفصل کلامی، که بین عدالت امام جماعت با عدالت رهبر خیلی مرز تفاوت هست. یعنی رهبر باید از یه عدالت بسیار وسیع و فوق‌العاده‌ای چیه برخوردار باشه، اعتدال باشه. اعتدال رهبر مرزبندی‌ها رو در جامعه، مرزبندی‌هایی که موجب اختلاف خواهد شد، از بین خواهد چی؟ برد، و جامعه رو به یک میزان آرامی سوق خواهد داد. خب در این زمینه مسائل فراوانی وجود داره، ولی چون ما عرض میکنم حضورتون میخوام مسائل دیگر رو هم عرض بکنم، به همین جا اکتفا میکنم. آیا بلوغ در شخص رهبر شرط هست یا نه؟ مثلا رهبر باید بالغ باشد، قائد باید بالغ باشد؟ اگر رهبر غیر معصوم باشد حتما باید بالغ باش، شرط. تمام فقهای ما مثل صاحب شرایع، مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم امام در کتب فقهیه خودشون این مسئله رو شرط کردن. اما اگر چنانچه رهبر معصومه، در مورد معصومین بلوغ شرط نیست، به دو دلیل، یکی آیات قرآن و یکی روایات. در قرآن کریم سوره مبارکه مریم آیه 29 ما داریم که فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این صراحت داره در این که حضرت مسیح سلام الله علیه از دوران سباوت و کودکی، حتی قبل از کودکی، به مرحله نبوت رسیده است. صراحت داره این آیه شریفه. همچنین در مورد عرض میکنم حضرت یحیی سلام الله علیه که در سوره آل عمران آیه 39 مطرح شده است، امامت وجود ما در این که در قبل از بلوغ به امامت رسیدن هیچ شکی نیست. حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا در 5 سالگی به امامت میرسند و در پرتو امامتشون قائد میشوند، رهبر رهبریت جامعه اسلامی رو به عهده میگیرند. پس ببینید در مورد غیر معصوم این مسئله صدق میکنه و در مورد معصوم صادق نیست. البته بعضی آمدن اینجا کلمه بلوغ رو خواستن یک معنای دیگری برای بلوغ در نظر بگیرن، به معنای که مثلا یه انسان رسیده کامل. این به نظر میرسه این صحیح نیست، چون این مفهوم در کلمه عاقل موجوده اولا، و اگر خواستیم ما چنین بیانی داشته باشیم کلمه رشید رو به کار میبریم، کلمه بالغ رو به کار نمیبریم. و اما ویژگی بعدی که شخص رو لایق قائد بودن میکنه مسئله فقاهته. ممکنه شما بگید که فقاهت که در مورد مثلا ائمه صدق نمیکنه. چرا؟ اولا شما بدانید یکی از القاب اهل بیت همین فقیه بودن است. فقیه یا فقه یا به تعبیر دقیق تر فقاهت مراتبی دارد. عالی ترین مرتبه از فقاهت اختصاص دارد به ائمه معصومین علیهم صلوات الله. حتی تو بعضی از روایات بعضی از ائمه ما فقیه اهل بیت معرفی شده است. فقیه یعنی کسی که فهم عمیق همه جانبه دارد نسبت به معارف دینی. خب چه کسی والاتر از ائمه ما علیهم صلوات الله در فهم عمیق و همه جانبه معارف دینی؟ اما در مورد غیر معصوم وقتی ما میگیم فقاهت، یعنی از کانال اجتهاد، از کانال مطالعه روایات و مبانی اهل بیت به این مرحله از به اصطلاح ادراک دینی دست پیدا کرده باشه. در خطبه 173 نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه دارند: ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله. بدانید اون کسی که احق است برای قائد بودن و عهده‌دار رهبری جامعه شدن کسی است که هم قوت و قدرت این کار رو داشته باشه و هم عالم‌تر باشه، علم داشته باشه به احکام الهی. شما اگر بخواهید مسائل زمان صدر اسلام رو بررسی بکنید، بارها پیش می اومد که اتفاقی پیش می اومد که می رفتن مراجعه می کردن به خلفای راشدین، اینا اطلاعی نداشتن. این مسئله این نیست که ما بگیم، مسئله ایست که در منابع درجه اول اهل سنت این مسئله مطرح شده است. این به عنوان یه شرط اساسی است. حالا وقتی میگیم اعلمهم به امر الله، امر الله شامل تمام قوانین الهی میشه، تمام قوانینی که در مدیریت جامعه یک جامعه بزرگ دخالت داره. توجه فرمودید؟ حالا من به چند نمونش اشاره میکنم. مثلا قوانین شناخت انسان، قوانین استفاده از منابع طبیعی، قوانین استفاده از نیروهای اقتصادی برای یک جامعه اسلامی، که اگر شما نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو ملاحظه بکنید اونجا در اون فرمان مبارک مصادیق فراوانی رو مشاهده خواهید کرد. یک کتابی دارد مرحوم علامه شوشتری که از بزرگان علمای امامیه بودند و فوت کردند، تحت عنوان قضاوت‌های امیرالمومنین. در میان این کتاب‌هایی که در مورد قضاوت‌های حضرت نوشتند، این کتاب متقن‌ترین کتابی است که در این زمینه نوشته شده است. اگر نگاه بکنید اونجا ملاحظه می‌کنید این مسئله رو که چقدر مسائلی پیش می‌اومد، می‌بردن پیش خلیفه، خلیفه وقت میمون توش باید چه کار بکنه، میموندن توش دیگه چاره ای نداشت که ارجاع بده به خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. در یکی از همین قضاوت ها این بزرگوار نقل میکنند که یک کسی رو آوردن پیش امیرالمومنین، پیش خلیفه دوم، و گفتند که بله این آقا زده اربابش رو کشته و او رو الان میگه به خاک سپردم. سوال کرد برای چی کشتی؟ گفت که او با من عمل قوم لوط رو انجام داده است، لوات انجام داده. بعد خلیفه دوم گفت حالا چطوری اینو اثبات بکنم؟ خب چطوری اثبات بکنیم که این عمل قوم لوط رو انجام داده، آزادش بکنیم؟ یه مقدار فکر کرد، دید آخه چطوری، از چه راهی بیانه نداره، همطور واقعا مونده بود. یهو به فکرش رسید که خوب است بریم سراغ ابوالحسن، حضرت ابوالحسن امیر المومنین سلام الله علیه. را افتادن آمدن خدمت مولا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه. وقتی که به حضرت فرمودن، حضرت فرمودن که گفتن که به خاک سپرده، یه گفت همه امروز. فرمودن حبسش کنید، برید حبسش بکنید تا سه روز دیگر. خب هم خلیفه دوم متحیر است که چرا ابوالحسن چنین دستوری داده است، هم اطرافیان هم خود شخص. بعد از سه روز حضرت فرمودن بیاریدش بیرون، گفتن که ببینید کجا به خاک سپرده است این شخص مقتول رو. آمدن فرمودن قبر رو نبش قبر بکنید. قبر رو که نبش کردن، حضرت دیدن که مشاهده کردن میت داخل قبر چی نیست. داره در اون روایتی که ایشون نقل میکنن که امیرالمومنین سلام الله علیه سه مرتبه کلمه الله اکبر رو جاری کردن بر زبانشون، سه مرتبه فرمودن الله اکبر. بعد فرمودن از پیامبر اکرم شنیدم که اگر کسی کار قوم لوط رو انجام بده، مبتلا به عمل قوم لوط بشه و بمیره بدون توبه از دنیا بره، خدا پس از سه روز بدن او رو ملحق میکنه به قوم لوط. و این آقا راست میگه، آزادش بکنید بره. حالا شما فکرش رو بکنید، خلیفه دوم چطوری میخواد این مسئله رو، حکمش رو مشخص بکنه؟ او چه اطلاعی داره از این مسائل؟ در مسائل جامعه، حالا ممکنه شما بگید امروز اگر چنین شرایطی پیش بیاد، تمام اینها رو در طول تاریخ 255 سال تاریخ ائمه ما احکامش بیان شده است. ما فقه بسیار گسترده و پیچیده ای داریم، خیلی گسترده و وسیع، تمام این فروعات بیان شده است. امروز هم باید عالم به این فروعات و این قوانین و این اصول باشد تا بتواند لیاقت مدیریت جامعه اسلامی رو داشته باشه، قدرت هم داشته باشه. این کلمه اقواهم رو اگر بخوام معنا کنم، باید مراجعه کنم به قرآن کریم. در سوره بقره وقتی که ظاهراً حضرت شعیب باشه، فکر میکنم ایشون میخواد از دنیا بره، تردید دارم، و به ایشون مراجعه میکنن که حالا شما میخواد از دنیا بری، تکلیف جامعه اسلامی چه میشه؟ یه وصی، یه رهبری، کسی برای ما قرار بدید. این آیه خیلی جا کار داره. امروزا گفتن برید دم دروازه بنشینید، اولین جوانی که وارد شهر شد او رهبر شماست، از طرف خدا هم میآید. وقتی مواجه شدن دیدن یه جوان رشید سرزنده سرحال تازه نفس وارد شهر شد، اون وقت اینا آمدن به جناب شعیب گفتن که آقا این جوان، اولا ثانیاً این نه جاهی داره نه حشمتی داره، هیچی نداره. ایشون فرمود آیه قرآنه و زادهو بستتن فی العلم و الجسم، خدای متعال دو قوت به ایشان داده است، یکی قوت علمی و دیگری قوت بدنی و جسمی. این شاید تعبیر حضرت اشاره به همین آیه باشه که فرمودن ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله، خطبه 173 نهج البلاغه. شرط بعدی که اینجا عرض می کنم اینه که قائد باید قدرت اعمال نظر و اجراء احکام الله رو داشته باشه، یعنی بتونه با تدبیر و مدیریت احکام الهی رو بر جامعه اسلامی اجرا بکنه، اونم در حد اعلا، که تعبیر میکنن به حسن مدیریت و حسن رهبری. شاید کلمه اقواهم ازش بشه همین معنا رو استفاده کرد، اما من از امام باقر میخوام یه روایتی رو عرض بکنم که دوستانی که علاقه من به بحث مدیریت در اسلام هستن میتونن از این روایت استفاده های زیبا و لطیفی رو داشته باشن. عنایت داشته باشید. عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله. صلواتتون رو انشالله عرض میکنم طوری بفرستید که کاخ سفید به لرزه در بیاد. نوشتن آن پیغمبر تالوت بوده. تالوت اون جوانی بود که وارد شد. اون پیغمبری که رفتن پیش ایشون اون رو من عرض کردم ممکنه شعیب باشه. پیغمبر اکرم فرمودن لا تصلح الامامتو الا لرجل لا تصلح الامامتو الا لرجل فیه ثلاث خصال. اصلا امامت رهبری صلاحیت ندارد کسی برای امامت و رهبری الا اون مردی که در او سه صفت و سه خصلت وجود داشته باشه. ورع یحجزه عن معاصی الله، ورع یحجزه عن معاصی الله، یه ورع و قدرت اجتناب از گناهی داشته باشه که او رو از گرایش به معاصی او رو دور نگاه داره. این یک صفت. و حلمون یملک بهی غضبه، دارای یک حلمی باشد که به وسیله اون حلم مالک بر غضب بشه. غضب رو در اون جایی که نباید غضب داشته باشد چه کار بکنه؟ کنترل بکنه. اون وقت شاهد من اینجا قسمت سوم است. و حسن الولایه الا من یلی، حسن الولایه الا من یلی، یلی یعنی کسی که ولایت این ولی رو چکار کرده؟ پذیرفته است. حسن الولایه داشته باشد حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. چقدر تعبیر زیبایی است. اونچنان حسن ولایت داشته باشد که این رهبر تبدیل بشه به یک والد رحیم، یه پدری که فوق العاده رحمت و عطوفت و لطف داشته باشه به انسانهای تحت مدیریت و رهبری خودش. اصول کافی جلد اول صفحه 407 کتاب الحجه. خب ببینید از لوازم حسن الولایه، اگر کسی میخواد حسن ولایت و حسن رهبری داشته باشد باید کرامت داشته باشد. عرض میکنم بخیل نباشه، سعی صد داشته باشه، حضور شما عرض کنم سخاوت داشته باشه، بی طمع باشه، با صفا و خلوص باشه، در این حال قاطع باشه. گاهی جاها حسن الولایه اقتضا میکنه که قاطعیت از خودش چکار بکنه؟ نشون بده. اینها همه از مصادیق حسن الولایه هست برای شخص رهبر. اون چه که مهمه برای حسن ولایت حسن تشخیصه که کجا به موقع حرف اصلی رو بزنه، کجا سکوت بکنه، کجا فریاد بکنه. این مهمه. این واقعا مسئله بسیار اساسی است برای شخصیتی که میخواهد رهبریت جامعه رو به عهده بگیره. شما ببینید امام وقتی میخواستن از پاریس بیان ایران همه میگفتن نه، یعنی امام فرمودن که باید بریم. گفتن چرا؟ گفتن الان که میگن نرید وقتشه که بریم. این حسن الولایه هستش، یعنی یکی از مصادیق این قضیه است. خب یه بخش دیگر هم مانده، من این رو عرض بکنم و دیگه شما رو خسته نکنم. انشالله امیدوارم که خسته نشده باشید. البته این که من عرض میکنم یه شرط دیگه، شرایط فراوانی است، اما ما بقیه شرایط داخل در این شرایط قابل اندراجه و اون طهارت مولده. سادش اینه که رهبر باید حلال زاده باشه. رهبر حرام زاده پدر جامعه اسلامی رو در میاره. حیف که شرایط جامعه اسلامی اجازه نمیده و ما تکلیف شرعی داریم وارد این مقوله ها نشیم، اگر نه برای شما در این زمینه میگفتم که کسانی که در صدر اسلام رهبری جامعه اسلامی رو به عهده گرفتن دارای چه وضعیتی بودن از نظر خلقت و کسی که عرض میکنم پدرش پدر بزرگ است و مادرش مادر بزرگ و بله دیگه. حالا بگذاریم، طهارت مولد عرض کنم به معنای پاکیزگی و مشروعیت ولادت، اینکه ولادت شخص امام باید از کانالی باشه که مشروع متولد شده باشه. مرحوم محقق هلی صاحب شرایع در این شرایع های 4 جلدی که اخیراً چاپ کردن در جلد 4 صفحه 67 داره که ولا ینعقد القضاء لولد زنا، کسی که ولد زنا باشد این نمیتواند قاضی باشد مع تحقق حاله، البته باید اثبات بشه ولد زنا. اثبات اینم بسیار کار چیست؟ کار مشکلی است. کما لا تصح و امامته، امامت شخص ولد الزنا هم صحیح چی نیست. ولا شهادته فی الاشیاء الجلیله، اشیاء جلیله یعنی اشیاء بسیار مهم، بسیار مهم. چه امری مهمتر از رهبری و مدیریت یک جامعه؟ حالا ممکنه شما اشکال بگیرید بابا این کسی که حرامزاده است این بیچاره بنده خدا چه به اصطلاح گناهی داره؟ ما نمیگیم گناه داره یا نداره، ما میخوام بگیم به واسطه این که این تولدش قاچاقی بوده به همین دلیل یه مقداری، یعنی یه مقدار زیادی خورده شیشه داره. به تعبیر دیگه ساده تر از این نمیتونم بگم. اگر به او قدرت واگذار بشه، امکانات بیت المال در اختیار او قرار گذاشته بشه، این ناسلامتی وجود او در یک چنین زمانهایی او رو از اعتدال چه کار میکنه؟ خارج میکنه و ممکنه ضربه بزنه به پیکره جامعه اسلامی و هدایت جامعه رو دچار اختلال بکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید در مورد حضرات ائمه ما خیلی جالبه، در زیارتنامه هاشون اکثرا هست، مثلا راجع به حضرت سید الشهدا اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت و انجاسها. یه چنین انسان هایی اینها میتوانند لیاقت رهبری جامعه اسلامی رو چیه داشته باشه. شما رو ارجاع میدهم به کتاب خصال شیخ صدوق برای امام معصوم سلام الله علیه، 30 خصلت بیان کردند که این رو انشاءالله در مباحث بعد عرض خواهم کرد، مخصوصا در بحث و عناصر الابرار. حالا این نکته رو بگم و دیگه بحث رو تمام بکنیم. ویژگی های قبل از این ویژگی تماما دخالت داره در این که شخصی بشه چی؟ قائد. چیا بود خوندیم؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادت الامم. کسی که اصول کرم است و خزان علم است و منتهای حلم است و معدن رحمت است، یه چنین شخصی لیاقت و قادت الامم رو هم به تبع چیه پیدا میکنه. و این انسان ها رهبر مطلق هست، رهبر مطلق هست. دیگران اگر رهبریتی داشته باشن به تبع اینها و به واسطه نسب اینهاست که میتوانند لیاقت برای رهبری رو اون هم در برسی از مصادیق چیه پیدا بکنه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده. من اینجا در خاتمه عرایزم یه روایت رو میخوام بخونم، از همه هم خواهش میکنم این روایت رو یادداشت بکنید، این دیگه نتیجه بحث امشب ما توی این روایت متجلی هستش که از امیر المومنین است. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب، فرمودن من تمسک بنا لحقه، کسی که تمسک به ما کند و از ما تبعیت بکند، این ملحق میشه به مقصود. و من بله من تخلف عنا محق، کسی که تخلف بکنه از پذیرش رهبری ما و امامت ما، این محق عرض میکنم، محق یعنی هلاک میشه، نابود میشه، هدر میده سرمایه خودش رو. من تبع امرنا سبق، کسی که تبعیت بکنه از امر ما سبقت میگیره و به مقصد میرسه. من رکب غیر سفینتنا غرق، کسی هم که سوار غیر کشتی ما، یعنی جدای بشه از تبعیت و رهبریت ما، غرق، این غرق خواهد شد و شخصیت خودش رو از بین خواهد برد. باز اینم کتاب قرر هستش، بله قرر دو جلدی که عرض میکنم حضورتون مرحوم آقای خونساری راهرن ترجمه کردن، بله صفحه 622 فصل 77. خدا را قسم میدیم به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما توفیق بده انشاءالله با این بزرگواران آشنا بشیم و در همه ابعاد اون چی که گفتند در هر زمینه‌ای وقتی یقین کردیم چیزی از این بزرگواران رسیده است، به صورت جدی انشاءالله مورد مطابقت قرار بدیم. دیگه این بحث رو ما همینجا به اتمام میرسانیم انشاءالله جلسه آینده، و انا ابرار رو بخشی از عبارات رو دیگه ما انشاءالله سریع بحث میکنیم تا برسیم به اون جملات حساس و زیربنایی این، بله مورد تطبیق داستان امیرالمومنین علیه السلام که نهی فرمودن مردم را از دویدن پشت سر آقا هنگام استقبال، و داستان ورود امام به قم با ژیان با شرایط فعلی و شکل و سفرهای رهبری معظم انقلاب کمی توضیح فرمایید. عرض میکنم حضورتون که اینجا رو دقت بکنید که امیرالمومنین سلام الله علیه نهی کرده اند از خضوع در مقابل، یعنی ایجاد ذلت و لغزش در مقابل یک انسان، و این مسئله امروز در مقابل رهبری هم که باشه مورد اطلاق این نهی چیه قرار میگیره. ولی امروز یک صورت دیگری هم این قضیه داره که تجلیل از رهبری یا تجلیل از حضرت امام در حقیقت تقویت پایه‌های انقلاب، نه تقویت یک شخص به معنای یک شخص، یعنی مردم ما هیچ وقت به عنوان یک شخص این چنین نمی کنن، بلکه به عنوان وابستگیش به اسلام و وابستگیش به دین برای تقویت دین چنین انگیزه ای وجود داره. خب اینم سوال دیگری هم همین سوال دیگه، بله السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا
وجيها عند الله اشفع لنا شب شهادت امام خادی ماه رجب کم کم در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان قرار میگیریم. عرض ادبی کنیم به ساحت مقدس امام حسین. همه ائمه فرمودند اگه خواستید بر مصیبتی گریه کنید فبکی علی حسین، اشک بریزید بر مصائب ابا عبدالله. بلال حسن ورود در ماه رجب برای استمداد از امام هادی، برای هدایت، برای اینکه انشاءالله در مسیر رشد و هدایت قرار بگیری. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. آقا جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دلها به سوز بران آقایی که آمدن نفسی تازه کنن. یه لال عجیبی سنگی به طرف پیشانی ابا عبدالله. آقا ابا عبدالله پیراهن عربی رو بالا زدن، خون متحر از پیشانی متحر جور بر طرف کنن. سفیدی سیله ابا عبدالله نبایا، هر بل آخرین تیر سجومه زهرالود رو به طرف سیله ابا عبدالله ببیرم. آقا دست بردند و از پشت کمر تیر رو بیرون کشیدن، اونقدر خون از بدن عزیز زهرا جاری. فسقط الحسین عن الفرس للارض فقال بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وغفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. خدایا به آبروی امام هادی همه ما رو هدایت بفرما، جامعه ما رو هدایت بفرما، نسل جوان ما رو هدایت بفرما. قلب نازنین ولی است از ملت ایران خوشنود بفرما، مقدمات ظهور حضرتش فراخم بفرما. رهبر بزرگوارمون، دولت و ملتمون، مرزهای کشورمون، همه مردم خوبمون در پناه خودت محفوظ بفرما. پایان امورمون ختم به خیر بفرما.